خیلی
وقت
مشکل هم که الان برطرف شد دیگه خدا
شما ورود کردید وارد شدید الان دیگه دوباره چند فایل گوش دادید
نه سه چهار تا صوت اول تاریخ بود اونا رو با آقای صداقت خونده بود
گوش ندادید که بس بچه خوبی نیست آره حکمت اشراق رو خوب گوش بدید
حضوری
چیز حداقل
یه دور
حکمت
شما
حضوری
ببینیم
مستدفر همه چیز دوره دوره بعدی در کار نیست بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین در فصل هفتم بحث در ارتباط با جریان حرکت در مغولات بود بعد رسوندیم که مشهور میان حکما اینه که چهار مغوله هستش که مسافت حرکت واقع میشن و حرکت درشون هست راجع به حرکت در کیف جملاتی رو علامه طباطبایی مطرح فرمودن بعد وارد بحث حرکت در کم شدن بعد از اینکه حرکت در کم رو اشاره فرمودن یه اشاره کوتاهی به اشکال معروف در حرکت کمیه اشاره کوتاهی به این داشتن اشکال رو که دیروز عرض کردیم از شیخ اشراق این اشکال قدیمیه یعنی پیش از شیخ اشراق هم مطرح بود و حکما در صدد پاسخگویی برآمدن یه سیری داره پاسخهایی که از طرف حکما به این اشکال داده شد مورد پذیرش شیخ اشراق واقع نشد و شیخ اشراق بر اساس همین اشکال حرکت در کم رو انکار کرده حرکت کمیه را نپذیرفته این سیر از بحث در جلد سوم اسفار صفحه 89 محل توجه قرار گرفته 89-90 اینها و اون چیزی رو که در این فضا می شود محل توجه قرار داد این استش که افزوده شدن یک کم بر کم دیگر به سه شکل تصور پذیره یه وقتی این استش که ما در واقع جسم متکممی را به یک جسم متکمم دیگر ضمیمه می کنیم مثل این که شما یک مکعب مربعی دارید یک مکعب مربعی دیگه چی کار میکنید روش اضافه میکنید یه وقتی این سبکیه یه وقتی نه من الان تعبیر میکنم به در واقع اتصال مقداری به این معنی که شما یه مقدار آب دارید یه مقدار دیگر آب بهش اضافه میکنید یا چیزهای شبیه به این خب این یکم متفاوت شده اون چی که در نظر مستشکلین بوده تقریبا این دو تصویر بوده تصویر اول که خیلی واضح استش که این نمیتواند حرکت در کم باشه مثل اینکه شما یه انباری دارید یه خورده وسیلتش بود یه خورده وسیله اضافه میکنید باز اضافه میکنید باز اضافه میکنید یا مثلا یک سفر یه جا گذاشتی یه صفحه دیگه روش یه صفحه دیگه روش این که چون این فرایندی حرکت در کم نیست ازدیاد در کم نیست این خیلی واضح هستش اون چیزی که بیشتر ممکنه ذهن رو مشغول کنه مثل اون مثال دومه شما در یک کاسه آبی ریختید بعد یه مقدار آب بهش اضافه میکنید اینجا کنده داره کمش اضافه میشه اینجاست که مثل شیخ اشراق و اینها اشکال میگیرن میگم در این بخش رو اگر نگاه بکنید همینجوری که صدر المتقین در جاهای دیگه هم این بحث رو مطرح کرده مثلا اگه شما یه چوب را دو نصف بکنید اینجا معدوم ساختن یک کم و تحقق گرفتن دو تا کم مختلفه همینجور اگر این دو تا چوبی که تیکه شده فرض کنید به حالت اتصال اول بتونیم برش گردونیم، یا مثل همون آبی رو که عرض کردم، حالا یه آب دیگه به آب اضافه بکنید که مثل اتصال، یعنی ایجاد اتصال تو فضای کمیه، ایجاد ارتباط تو فضای کمیه. این رو نمیگن حرکت در کم، بلکه معدوم شدن دو تا کم به شکل گرفتن کم جدیده. رجوع کردید این ازدیاد در کم و نمو و رشد در کم نیست. اگر مثلا شما چوبی رو که تکه شده بتوانید دوباره به هم دیگر متصل بکنید، یا اصلا دو تا چوب رو بتوانید به هم دیگر متصل بکنید بعد یه چوب دیگر رو بهش اضافه کنید، مثلا فرض کنید که این دستگاهی رو که جوش میده آهن را توجه کردید که یک پارچه میکنه، حالا یه تیکه آهن داری یه تیکه دیگه بهش اضافه کنید، یه تیکه دیگه بهش اضافه کنید، آیا این در واقع ازدیاد در کم، اشتداد در کم، حرکت کمی، آیا باید او رو به حساب بیاریم؟ چیزی که اشکالی رو که به ذهن فیلسوفان و شیخ اشراق رسیده این هستش، این ازدیاد در کم نیستش، این از میان رفتن مثلا سه تا کم کوچک هستش و شکلگیری یک کم بزرگه. حالا این بحث رو در جا خودش آیون دارن و مطرح میکنن. جوابی که آیون در این بحث دادن که واقعا ما حرکت کمیه داریم به مسئله نمو و بحث تخلخل و تکاسف حقیقیه. در این دست از موارد ما حقیقتا رشد کمی داریم، ما حقیقتا حرکت در کم داریم، حقیقتا ازدیاد در کم داریم. یعنی اینجور نیستش که شما دو تا کم رو به هم دیگه اضافه بکنید، حتی به نحو اضافه نوع دوم، و بعد بگید که اینجا مثلا حرکت کمی رخ داده. نه، حقیقتا به نحو طبیعی به توسط در واقع سیستم نظام علی و معلولی کمی در حال حرکته، توجه، یعنی یک حقیقت واحده افزایش یابنده. لذا در مثل مسئله نمو و تخلخل تکاسف حقیقی را یه اشاره دیروز کردم، خیلی راجبش بحث کردن، چون هم مخالف داره هم موافق داره. عرض کردم خلاصه تعریفش اینه، تخلخل حقیقی عبارت از اینی که بدون اینکه هیچ جزئی از بیرون بشه اضافه بشه حجمش زیاد بشه، یا تکاسف حقیقی اونی هستش که بدون اینکه جزئی از جسم کم بشه حجمش کم بشه. اینا رو جزء موارد حرکت حقیقی در کم به حساب میارن، از جمله اونها مسئله نموه. در بحث نموی که توی نباتات یا حیوان یا انسان به لحاظ جسمیش وجود داره، این رو جزء حرکت در کم به حساب میارن. میگن در چنین مواردی فکر نکنید مثلا مثل آبی که روی آب بریزید هست، غذایی که انسان یا حیوان یا گیاه مصرف میکنه، فکر نکنید مثل اتصالهای متعارفی هستش که در این نمونه ها مطرح کردیم. نه، این واقعا به نحو طبیعی داره ازدیاد در کم، یعنی یک کم واحده که داره رشد میکنه، نه دو تا کمی که حتی به نحو مثال دوم به همدیگر ارتباط برقرار کرده باشن، ارتباط برای بسیار شدید هم باشه. این به معنای از بین رفتن دو تا کم و شکل‌گیری یک کم سوم اون مثال ها. ولی ما داریم مواردی که مثلا وقتی نهالی رو شما میکارید، این همین شخص نهال دیگه چیز دیگه بهش اضافه نمیشه، اون مواد غذایی و امثال اینهایی که میارید همه معداته. حقیقتا به نحو سیستم علی و معلولی به نحو طبیعی کم واحد در حال رشد هست، و لذا آیون صدر متعلیم و بعد از صدر متقدم وقتی خواستن به این اشکال جواب بدن، به این سرکی که عرض کردیم پاسخ رو دادن و مسئله حرکت در کم را تثبیت کردن. نه، چون بحث رضا و اینها را مثل همون آبی که روی آب میریزه حساب کرده، یعنی مواد غذایی میاد و در یک ترکیب اتصالی فرض کنید، نه به نحو انضمامی خیلی معمولی، نه، توجه کردید، مثل این آبی که رو آب ریختیم، مثل اینکه مواد غذایی میاد، اونم یه اندازه‌ای داره، نه یه اندازه‌ای، نه یه اتصال دو تا اندازه است، از بین رفتن دو تا اندازه سابق به شکل گیری یک اندازه جدیده، نه اینکه یک اندازه شخص یک اندازه رشد کرده باشه، توجه کردید، شخص یک اندازه ازدیاد و حرکت درش رخ داده باشه. آیا میگن اینجوری نیست؟ در فضای طبیعی، حالا هم تخلخل مثالشون بود، هم تکاسف و هم بحث نمو یا زبول که هم لاغر شدن اینا هستش، زبول هم هست نموب. حالا مثلا مسئله نموب که اینجا جدیتر محل بحث قرار گرفته، در بحث نموب شما یک شخص کم دارید که خودش داره اضافه میشه بر اساس سیستم علیت، نه اینکه اون مواد غذایی بیاد مثل اون آبی که روی آب ریخته میشه بگیم ترکیب دو تا مثلا کم شده و یک کم اضافی، یعنی دو تا کم از بین رفته یک کم بزرگتر شده. اینجور نیست، یک کم شخصی است که در حال افزایش یافتنه. ولی انصافا اشکال مهمی است، جوری که ابن سینا در همون صفحه که ارشدم صفحه بعدش، صفحه چند گفتم، صفحه 89 گفتم، در صفحه 90 اصلا ابن سینا گفت این اشکال بسیار سختیه و به راحتی نمیشه جواب داد. صدر متعلم تمرکز کرد که با این افزایش ظاهری کمای جدید نیست، اونها هیچ تأثیری در افزایش این کم ندارن. به نحو فرایند علی و معلولی و طبیعی خود شی داره رشد میکنه، اونها همه معداته. این بحث در واقع چه بسا بحث حرکت جوهری که صدر متعلم میکنه بهش خیلی کمک کرده در این مسئله. حالا این بحث در این قسمت، یعنی حرکت در کم، در واقع به پایان میرسه. بعد ایشون وارد بحث حرکت در عین و حرکت در وزن میشه. میفهمید حرکت در عین و حرکت در وزن بحث واضحیه. ما میبینیم الان انتقالاتی که در مکان صورت میگیره، از خونه اومدیم اینجا، از اینجا دوباره میریم مثلا خونه، جای مختلف میریم، حرکاتی که در وسایل نقلیه هستش، در هوا هست، در باد هست، اینو واضحه، حرکت عینی واضحه. همینجور حرکت وضعی هم واضحه. حرکت وضعی مثلا شما یک کره رو در نظر بگیرید که حالا کره میتونه چند جور حرکت داشته باشه، ولی یکی از حرکاتی که با حرکات دیگه قاطی نشه اینه که کره روی محور خودش بچرخه. اگر کره روی محور دیگه حرکت مکانی نیست، ولی یه حرکت داره انجام میده و اون بهش میگن حرکت وضعی، چون تمام نقاط مفروضی که روی این سطح کره هستش داره دم به دم نسبتش با اشیای بیرونی تغییر میکنه، پس این میشه حرکت وضعی. فقط تنها مشکلی که جناب علامه طباطبایی اینجا داره این هستش که ما مقوله عین را مستقلا یک مقوله حساب بکنیم در قبال وضع. علامه طباطبایی این احتمال رو میده که اساساً عین یک مقوله مستقل نباشه، نوعی از وضعه. چون شما اگه تعریف وضع رو به خوبی توجه بکنید چه بسا بگید که عین مقوله خاصی نیستش. عین در واقع همون نوعی از وضع هستش، تغییر در این نوع از وضع. شما میگید مثلا تغییر در عین، تغییر تدریجی در عین و حرکت در عین میگید، و الا اینا یک چیز هستن. حالا نکته ای هستش که عرض میکنم. و اما العین فوقوع الحرکت فیه ظاهران، وقوع حرکت در مقوله عین چیز واضحیه، کما فی انتقالات الاجسام من مکان الا مکان که الا ماشاءالله همیشه ما مشاهده میکنیم. و حالا چه بسا، حالا نمیگم همه در واقع نظراتی که در دنیای جدید مطرح میشه اینجوریه، ولی بخش زیادی از دیدگاهایی که در دنیای جدید مطرح شده اینه که حرکت فقط حرکت عینیه، ما غیر از حرکت عینی اصلا نداریم. توجه کردید؟ یعنی مثلا شما حتی اونا اینا بیشتر فیزیکدان‌ها این رو علاقه دارن، حتی تغییرهای شیمیایی که صورت میگیره اینا تحلیل میبرن به حرکت‌های عینی ذرات. یعنی اون چی که در نهایت ما باید بهش مدهد، حالا بحث امواج و اینا مطرح میشه که با تحلیل کرد که اینا چه چیزایی هستش، و الا اینا تمام تغییرها را، تمام تغییرها را، توجه کردید، تمام تبدلها را از سمت تبدل عینی میدونن. یعنی مثلا ما الان بقیل میگیم حرکت جوهری، مثلا تبدل از عناصر به گیاه و به حیوان، اینا میگن فقط آرایش ذرات داره تغییر پیدا میکنه. یا مثلا حتی مباحثی که به عنوان فکر، البته نه به عنوان اصل شناخت، نه مقدمات فکر، همه اینا اون اگه خود شناخت را مجرد نمیدونم، اونا همش تغییرات عینی الکترون‌ها و ذرات و امثال اینجور چیزا هستش. حرکت عینی در دنیای امروز بسیار پررنگ و برجسته شده، مثلا حرکت عینی گسترش به حدی وسیع شده که حرکت عینی هستش که سامان دهنده همه حرکات دیگر است و همه حرکات دیگر روبنایی از حرکت‌های عینی تلقی میشه. می‌فرماد لکن منتها اشکالی رو که علامه طباطبایی در اینجا مطرح میکنه در حرکت عینی این هستش که این که ما عین، اشکال رابطه به حرکت عینی بر نمیگرده، به این که عین را مقوله مستقلی از وضع حساب بکنیم.
لکن کون العین مقوله مستقله فی نفسها، این که عین را ما مقوله مستقلی در خودش بدونیم، یعنی مستقل از وضع، غیر از وضع، جدای از وضع، لا یخلو من شکن، از شک و شبه خالی نیستش. ایات مشی قبلا در بدایت الحکمه صفحه 126 این بحث رو بهش اشاره کرده، مثلا عبارتش من اینجا نوشتم، لکن فی کون العین مقوله برسا کلامون و انکانه مشهورن بینها، بل العین ضربون من الوز، و بر همین اساس فالحرکت العینیه ضربون من الحرکت الوزعیه. حالا الان ایشون همین بحث حالات تردیدی باقی میذاره، در مقابلش هم در واقع دفاعی صورت میگیره، مثلا در همون کتاب بدایی از کتابای ما صفحه 130 اونجا تبیینی میاره که عین با وز با هم فرق میکنن، همون دیدگاه مشهور. یعنی ایشون میگه تردیدهایی اینجا وجود داره که عین رو ما مقوله مستقلی از وز بدونیم، نه، نوعی از وز. تعریفی که ما در باب وز میکنیم اون شامل مسئله عین هم میشه. حالا این نکته این یا ممکن برای خودش حل شده نشده، چیکار ما داریم؟ لا یغلو من شکن و عمل وضع پشت سر میگن مرده نباید خیلی حرف زده، چیکار داریم که نمرد اینا زنده هستن و شوخی میکنن، شوخی میکنن، جدی نگیر. لکن نکون العینه مقولتن مستقلتن بی نفسا، اگه کسی زنده باشه علامه طباطبایی زنده هست، اگر شهدا زنده هستن علما برتر به طریق اولا اینجوریه، توجه کردید؟ منتها کدوم علما؟ علمای ربانی، مداد العلما افضل من دماء شهدا، کدوم مداد؟ نه مدادی که شهادت و شهید و جهاد و همینا رو بسوزونه، نه مدادی که شهید پرور باشه. مداد شهید پرور این عالم و این مداد هم چی هستش؟ افضل من دماء شهدا هستش، چون شهید یعنی کسی که حضور عند الله داره، شهید شاهد یعنی حضور عند الله، و علما علمای ربانی نه حضور عند الله دارن، پس اینا شهید هستن، شهدای زنده اینا هستن. شهدای زنده حقیقتا در نزد عیون اهل معرفت و عرفا در واقع اونایی هستن که در محضر حضرت حق سبحانه و تعالی قرار دارن، بله، بل احیان عند ربهم یرزقون. کسی که در مقام اندیت قرار داره، یعنی در محضر خدا قرار داره، خودش در محضر خدا حس میکنه و کاملا میفهمه که در حضور خدا هستش، این شهید هستش. حالا اگر این شخص که اینجوری شهید هستش اون شهید هم بشه دیگه نورون علا نور، این بیانه یکی از این آیون اهل معرفت، اگر هر دو تا با هم بشه دیگه نورون علا نور میشه، مثل بسیاری از علمای ما که به فیض شهادت هم، شهادت ظاهری هم رسیدن. خیلی خوب، بله، خب بعد میفرماد لکن نکون العین مقوله مستقله فی نفسها لا یخلو من شکن و اما الوز. خب وز هم همینجوریه، یعنی وقوع حرکت در مقوله وز هم چیز آشکار و روشنیه، قبل انکار نیست. یعنی اینجا داره البته از چی استفاده میکنه؟ از شواهد حسی استفاده میکنه، از شواهد تجربی داره استفاده میکنه، حرکت عینی واضحه. حالا اینجا بحثایی وجود داره، توجه کردید؟ در مباحث مفصول‌تر باید بهش توجه کنم. آیا مثلا این ادراکات حسی که ما مثلا انجام میدیم میشود روی او تکیه کرد و چیزی رو اثبات کرد؟ مثلا از استاد آیت الله جوادی آملی عوض الله، ایشون در رقیق مختوم تو این قسمت در واقع نمیپذیره که بشود با شواهد حسی حرکت رو اثبات کرد، حرکت های عینی، حرکت های وزی را به نوع حسی و تجربی که ما داریم میبینیم بعد بگیم همین معنا هم درسته، این من تردیده. حالا اشکالاتی وارد کرده، حالا ممکن بعضی هم دفاع هایی بکنن. حالا ایشون مثالی میزنه و الان مثال ها فراهونه. الان مثلا شما بر فرض مثال اگه یه وقتی مثلا جمعکران شما برید، این چراغایی که روشن خاموش میشه، این دیدید بین راه چراغ خاموش روشن میشه، اگه رفته باشید یا جای دیگه بر نداره، جای دیگه ممکن جای دیگه هم هست و این زیاد. الان یکم اگه دور بشید یا اگه اون چراغاش خیلی ریز باشه، توجه که ریز باشه، مثلا اینا چراغا خاموش روشن داره میشه، حرکتی اتفاق نمیفته، توجه که اون یه چراغ خاموش میشه روشن میشه، خاموش میشه روشن میشه، طبق یک نظمی. شما که از دور هستید میگید واو چه جور حرکت دارن میکنن میرن، از این عبارت ها رو میبینید، بعضی مثل اللهم صل و همین داره حرکت میره، راه میره، راه میره، راه نمیره، میگه اون داره چراغ خاموش روشن میشه، توجه کردید؟ و امثال اینجور چیزا زیاده. خب الان این نمونه‌ای که الان ما مشاهده می‌کنیم با این وضعی که وجود داره، چجوری ما می‌تونیم اعتماد بکنیم که این داره حرکت می‌کنه؟ شاید حرکت نمی‌کنه. توجه کردید؟ شاید داره خاموش روشن میشه. توجه که خاموش روشن میشه ما بگوییم که این داره حرکت می‌کنه. حرکتی نمی‌کنه یا وضعش یا فلانش. این برای این هستش که دوستان فکر بکنن، نه اینکه اشکال رو قبول بکنیم. اون نقطه اتصال و اینها در جا خودشه. حادث همه که حفظ نیست، نمیاره جلد 11 رقیق مختوم صفحه نمیدونم چندم جلدش رو بگم کافی هستش. حادث اینجا حادث از حرم تا حرم من اما از حرم تا حرم گروه اینجا جمعان که میریم بعضی این اول از طلبان وای میستن سلام میده. به چی شما سلام میدید؟ حالا به احترام امام زمانه، ولی این موجب بسته برخی از ذهنیت های نادرست در مردم میشه. توجه که احترام به ما هر جا میادم این حالا چیز نیاره. یه مدت داشتن اونجا زری درست میگردن، توجه که نمیاد منتظر بودن از مثلا فرمان امام زمان بیا شهید بشه اونجا دفنش کنن. توجه که بعد از صد لای مکارم داد و فریاد کرد که آشی بست خرافات هم سال اینها. توجه یه مثلا سلام میده این منم نداره که ایده به یکی از این روحانی گفتم برای چی سلام این حرفا، دیدم داره میفته با هم، گفتم ببخشید سلام بدید ادامه بدید. و اما الوز و وقوع الحرکه ایزن ظاهر که حرکت الکره علی محورها، مثل اینکه کره بر محور خودش بگرده. چرا اینجوری مثال زده؟ برای اینکه قاطی نشه با حرکت عینی. یه مثال زده که دیگه انتقال مکانی نیستش، مکانش تغییر نمیکنه. با توجه به اینکه مکانش تغییر نمیکنه ولی حرکت داره میکنه، این میشه حرکت در واقع وضعی. فإن وضعها يتبدل بتبدل نسب النقاط المفروضة على سطحها إلى الخارج عنها تبدلا متصلا تدريجيا. در واقع وضع این کره متبدل می شود به تبدل نسبت نقاط مفروضه، چون روی کره یه سطحه ولی نقطه های فرضی که در نظر می گیریم، نسبت هایی که نقطه های مفروضه بر سطح این کره داره الی الخارج عنها، به اشیایی که در خارج هستن، الی الخارج عنها تبدلا متصلا تدریجیا. خب تبدل همون تغییر، تغییر و تبدل اتصالی تدریجی همون چیزی غیر از حرکت نیستش. پس بنابراین ما حرکت در وضع رو هم با توجه به مشاهدات حسی برای ما حل شده هستش و مشکل نداره. حکما، حالا علامه طباطبایی با لفظ قالو میاره به حسب بحثایی که در آینده داریم، همین در این فصل هم میاد و در بحثای آینده میاد، یعنی علامه خیلی در بس همه حرفایی که اینجا نقل میشه رو نمیخواد قبول کنه. ولی حکما غیر از این چهار مقوله در مقوله های دیگه حرکت رو قائل نیستن، یعنی در شش مقوله حرکت راه نداره. الان علامه طباطبایی در ذیل این فصل وارد تبیین هایی میشه که حکما در نفی حرکت در شش مقوله مطرح میکنن. من قبل از اینکه ایشون چون ابتدا بحث نفی حرکت در دو مقوله فعل و انفعال و بعدش مقوله متا رو مطرح میکنه و همه اینا به یک مسئله وابسته است، اون نکته رو توضیح میدم. الان هم توضیح داده، توضیح میدم و وارد این بحث میشم. ببینید وقتی شما حرکت رو وارد یک مقوله ای میکنید، یعنی دارید تغییر رو در درون یک حقیقتی راه میدید، لازمش این استش که فرد آنی الوجود اون مقوله معنادار باشه. ببینید شما وقتی میخواید بگید تغییر در او، معناش چیه؟ یعنی خود او هویت تغییری نداره، فرد آنی الوجود توش معناداره، تغییر میخواد او رو فرد سیالش کنه. به بیان دیگر وقتی شما میگید حرکت در چیزی واقع میشه، معناش این استش که هویت حرکت در ذات و ذاتیاتش دخالت نداره. معناش این استش که اگر شما یک برش، فرض کنید حرکت در مقوله عین راه پیدا کرد، درسته؟ اگر یک برش در این حرکت ایجاد بکنید شما به یک عین برسید. ما گفتیم حرکت در مقوله کم، حرکت در مقوله کیف، حرکت در مقوله عین، حرکت در مقوله وضع، در تمام اینا اگر دقت بکنید فرد آنی الوجود معنادار است براشون. یعنی اگر حرکت رو راه ندید وضع معنا داره، عین معنا داره، کم معنا داره، یا اگر تغییر در کم میرا داره شما یک برش بزنید به یک کم میرسید. توجه کردید؟ به یک کیف میرسید، به یک وضع میرسید، به یک عین میرسید. اما اگر قرار باشه در مقولاتی حرکت راه پیدا بکنه که وقتی شما برش میزنید به یک فرد آنی الوجود از اون مقوله نمیرسید، توجه کردید؟ یعنی اساسا فرد آنی الوجود براش معنادار نیست، در چنین مقوله های حرکت راه نداره. چرا؟ چون اصلا حرکت ذات این مقوله رو تشکیل میده، توجه کنید؟ مثلا مقوله فعل یا ان یفعل، مقوله انفعال یا ان ینفعل، مقوله متا که از نسبت شی با زمان حاصل میشه، اصلا در ذات مقوله تغییر نهفته است، تدریج نهفته است. یعنی چی؟ این اصلا فرد آنی الوجود براش معنا نداره که شما میخواید حرکت رو تو، حرکت رو تو چی میخواید راه بدید؟ توجه کنید نکته رو. وقتی شما میگید حرکت رو در شی راه میدیم، یعنی این شی بدون حرکت معنا داره، به تعبیر این آیون فرد آنی الوجود معنا داره. یا وقتی حرکت توش راه پیدا کرد، اگه یک برش ازش بزنید، فرد آنی به یک فردی از اون مقوله میرسید، یک فردی از اون مقوله برای شما معنا پیدا میکنه، تحقق پیدا میکنه. ولی اگر حرکت و تغییر در ذات یک مقوله باشه، توجه کردید؟ دیگه جریان حرکت در او بی‌معناست. توجه کردید؟ شما وقتی میگید جریان حرکت در او، یعنی او باید بدون حرکت معنادار باشه. افزون بر این که اگر شما با توجه به این که میدونید در این سه تا مقوله تو ذاتشون حرکت و تغییر را داره، بازم میخواید تغییر را بدید، این حرکت در حرکته و حرکت در حرکت از منظر فیلسوفان باطل هستش. ولی علامه طباطبایی چون حرکت در حرکت رو قبول داره، ادامه داره، این بحث همچنان ادامه داره. ولی الان ما دو تا اشکال میگیریم بر جریان حرکت در این سه مقوله. یکی اینکه اصلا فرد آنی الوجود توش معنا نداره، لذا حرکت در مقوله بی معناست، با توضیحی که عرض کردیم. یکی دیگه اینکه اگر بخوایم حرکت در این مقوله را بدیم، لازمش پذیرش حرکت در حرکت و حرکت در حرکت محاله. حالا عبارت‌ها رو ببینیم تا برسیم ببینیم علامه چیکار می‌کنه در این بحث. آنی الوجود
مستقله؟
بله 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 مرمان. این یک اول دلیله و این دلیل دوم. میرسی میاد، چون حرکت در حرکت دو دلیل برای ابطالش داره، هر دو علامه اونا رد میکنه تو برسی.
یکی از انواعش حرکت توش ذاتی باشه، مثلا جوهر یکی از اقسامش که جسم باشه حرکت توش ذاتی داره.
نه نه اونا که نه دیگه، ببین بحث جوهر اون در واقع راجع به حرکت در جسم، نمیخوام بگیم حرکت در حرکت، نمیخوام بگیم حرکت ذات جوهره، میخوام بگیم مسابقه با جوهره. ان شاء الله میرسیم در بحث حرکت جوهری. در بحث حرکت جوهر جسم دیگه، همه جوهر جوهر نیستش، همین جوهر جسم. در جوهر جوهر جسم اینجوری نیست که ذات و ذاتیات حمل اولیه مقول ایساقوجیش در واقع حرکت باشه، جزء مؤلفه‌های ماهویش باشه، اون خصیص وجودیشه، مسابقت داره با جواهر جسمانی، نه اینکه تو هویت جوهر نهفته باشه، همون جوهر مادی. می فرماد قالوا ولا تقع فی سایر المقولات، حرکت در بقیه مقوله ها واقع نمیشه. بقیه مقوله ها چیه؟ فعل، یا من گفتم بهترین که ان ینفعل بگیم، که انفعال، متا، اضافه، جده، جوهر، در هیچ لا تقع فی سایر المقولات چی؟ حرکتان، این حرکتان فاعل اون تقع هستش، زمین نگیریم در تقع. ولا تقع فی سایر المقولات چی؟ حرکتان. حالا یکی یکی رو بحث میکنه، اما فعل و انفعال قبل این رو بحث کردیم، فعل چیه انفعال چیه، در محل ششم اینا بحث شده، مثلا نوشتن صفحه 135. اما الفعل و الانفعال فقط اخذ فی مفهومه هما تدریج، مفهومه هما در ماهیت مقولیشون تدریج اخذ شده. دیدید همین نکته باعث شده بود که عرض کردم مثلا مثل میرداماد اساسا فعل و انفعال رو دو نوع از حرکت بدونن. گفتیم اگر این بحث جدی بشه، چه بسا کسانی بگن که اصلا حرکت خودش یک مقوله و جنس هستش، اینا هم دو تا نوعشه، این راه وجود داره و باید فکر کرد راجع بهش. چطور شما میگید که تغییر در ذات ماهوی اینها دخالت داره، در حالی که حرکت رو چی میدونید؟ مقوله ثانی. این اشکال بیشتر به کی وارده؟ به صدر و متعلم و صدرائیان که حرکت رو مقوله ثانی میدونن. شما که مقوله ثانی، من ندیدم هیچ کجا این بحث مطرح بشه و جواب بدن. شما که در واقع حرکت رو مقوله ثانی میدونید و بعد مقوله، وقتی مقوله ثانی میدونید مافوق مقوله میدونید، چجوری میگید در ذات ماهویه؟ نمیگید در نحوی وجودشون، اگه در نحوی وجود بگید بحثا متفاوت میشه. چجور میگید در ذات ماهویه اینها دخالت داره؟ میفرماد که اما الفعل و الانفعال فقط اخذ فی مفهومه هما التدریج،
فلا فرد آنی الوجود لهم، البته به مشروع حکما وارده. چرا به مشروع حکما وارده است که چرا بس حرکت رو یک مغوله ندونستید؟ و لذاست که شیخ اشراق مغوله میدونه، میرداماد مغوله میدونه و بعد فعل و انفعال رو دو تا نوع از اونها میدونه، اون منسجم تره. اگر شما میخواهید حرکت رو مغول ثانی بگیرید، پس راجع به فعل و انفعال باید تصمیم دیگری بگیرید، یا باید فعل و انفعال رو از مغوله بودن خارجش کنید، توجه کردید؟ یا باید تحلیلی ارائه بدید که حرکت تو ذات و ذات، این که حالا برسیم ببینیم میتونیم کاری بکنیم یا نه. اما الفعل و الانفعال فقط اخذ فی مفهومه ما تدریج، در ذات ماوی مغوله ان یفعل و ان ینفعل تدریج نهفته است. حالا که اینجوریه، فلا فرد آنی الوجود لهما، اصلا فرد آنی الوجود برای دو تا مغوله فعل و انفعال معنا نداره. ببینید وقتی میگید حرکت در مغوله، باید مغوله غیر از حرکت معنادار باشه، این همون فرد آنی الوجوده. یعنی اگه شما یک برش فرض می‌دارید تغییر میکنه، یه برش بزنید واقعا به خودش برسید، در حالی که فعل و انفعال رو برش بزنید باطل میشه. دقت کنید دکترها، دو تا مغوله فعل و انفعال را اگر شما برش بزنید دیگه فعل ندارید، انفعال ندارید، فعل و انفعال از بین میره. وقتی شما میگید حرکت در یک مغوله راه داره، یعنی بدون حرکت این مغوله معنا داره، یا اگه در حرکته اگه قطعش کنی اون مغوله تحقق داره، چون فرد آنی وجودش محقق میشه، امکان تحقق داره. ولی شما مغوله فعل و انفعال، الان مثلا تکلم مغوله فعله، حالا من فرض کنم قطعش کردم، تکلم دارم باز، تمام شد دیگه، تکلمی نیست. فعل تکلم یعنی مغوله تکلم، مایه تکلم همون زمانی است که من دارم تکلم میکنم. تازه اگر شما بگید من به نظر فردی تیکش قد میدونم، شما تکلم ندارید، توجه کردید؟ تکلم این نیستش. یا انفعال، در مقام انفعال، انفعال قد بشه دیگه، انفعالی نیستش. برخلاف کم، اگر مثلا حرکت کمی قد بشه، خب شما یک کم دارید. اگر حرکت کیفی قد بشه، خب شما یک کیف دارید، توجه کردید؟ حتی در جوهر، اگر فرض کنید شما یک جوهری از حرکت منقطع بشه، جوهر دارید، توجه کردید؟ اون خصیصه وجودیه، هویت تو ذات و ذاتیات جوهر نیست، ولی در فعل انفعال که اینجوری نیستش. فلا فرد آنی الوجود لهما، فرد آنی الوجود برای دو مغوله وجود نداره. و وقوع الحرکه فیه ما یستدعی الانقسام الى اجزاء آنیت الوجود لیس لهما ذلک. ببینید این نکته من نگفتم، همون گفتم برش، ولی این بحث خوبه. ببینید وقتی شما حرکت رو در یک مقوله راه میدید، معناش چیه؟ قابلیت انقسام به اجزاه، توجه که قابلیت انقسام به اجزا، که هر جزئی از او یک فرد از اون مقوله است، اما بعد فرد اون مقوله است. من تو این توضیح رو خواستم عرض بکنم. وقتی میگید قابلیت انقسام دارد، یعنی فرد آنی الوجود باید معنادار باشه که میگید منقسم میشه. ولی شما در بحث فعل و انفعال نمیتونید چنین حرفی بزنید، اونا دیگه فعل نیست، اونا دیگه انفعال نیست. بله، یعنی یک مثلا اون که عرض کردم، این کلمه خیلی قشنگه، مثلا قطعش کنی، توجه کردید؟ مثلا قطعش کنی باید کم داشته باشی، کیف داشته باشی، عین داشته باشی. در فعل و انفعال قطع بکنی، فعل و انفعالی نداری، از بین میری، یعنی فعل و انفعالی نمیمونه. به همون معنی که عرض کردم، شما وقتی میگی حرکت در مقوله، مقوله باید بدون حرکت معنادار باشه، این همون فردانی الوجوده. همینه یک عبارت اون اخرى های هم دیگه است. علامه
حرکت در حرکت مستقل
ورده
که
اما حالا میرسیم، چون من نمیگم به خاطر اینکه بعدم میاد، اگر در حقیقت بحثش میاد.
حرفم اینه که اگر یکی از شما از علامه سوال کنه که چرا باید حتما آن فرد آن الوجود باشه در حرکت،
اگر اصلا بحث حرکت در حرکت ول کنید،
اصلا بچه‌ها تو خودمون حرکت در حرکت،
اصلا حرکت در حرکت راه توجه، اصلا بحث حرکت در حرکت راه کنیم. آیا باید قبول بکنم شما میگی حرکت در مقوله، مقوله باید بدون حرکت معنادار باشه؟ این دو تا مقوله اصلا بدون حرکت معنا ندارن.
خب یه
ذاتشون حرکته، خب یه ذاتشون حرکت، وقتی حرکت اتفاق افتاد تازه خود مقوله معنادار میشه، دیگه حرکت در مقوله نیستا. توجه کنید، تحلیل کنید مسئله را. وقتی حرکت تو ذات مقوله است، یعنی حرکت ندارید، اصلا مقوله ندارید، حرکت راه افتاد تازه مقوله دارید، نه حرکت در مقوله داشته باشید. غیر از کم هست، دقت کنید، قبل از اینکه حرکت روی بده شما هم کم دارید، کیف دارید، توجه کردید؟ اینو میگیم حرکت در مگه اینکه بگید از اصطلاح دست بر می‌داریم، بالاخره در فعل و انفعال حقیقت حرکت را داره، بله اشکال نداره، اصلا حرکت تو ذاتشه، بس این نیست. ببینید مسئله چیه، تفاوت است جریان حرکت در دو مقوله
فعل و انفعال، حالا متا هم اضافه میکنیم، با جریان حرکت در اون مغولا. اون مغولا حرکت مغول ساز نیست، در اینجا حرکت مغول سازه. دقت کنید، در این دوتا حالا متا هم اضافه میکنیم، در این دوتا اصلا خود حرکت داره مغوله میسازه. حالا آیون میگن این دیگه حرکت در مغوله نیست، درجه و درست هم هست، تو اینجا حرفشون درسته. میفرماد که و وقوع الحرکه فی ما، اگر بخواد حرکت در فعل و انفعال واقع بشه، این مستدعی استش انقسام به اجزای آنیت الوجود را. همون نکته که عرض کردم، فرد آنیت الوجود ما میخوایم، در حالی که این امکان پذیر نیست. اگه شما تجزیه بکنید، مثلا برش بزنید، مثلا تمامش کنید، دیگه مقوله اصلا وجود نداره. و لیس الله ما ذلک، در حالی که برای فعل و انفعال چنین چیزی، چنین امکانی نیست. افزون بر این، اگر این افزونه بر این در چه فرضیه؟ در فرض یک کسی بگه آقا ما خودمون قبول داریم حرکت مغوله ساز است و حرکت در ذات اینا قرار داره، چه اشکال داره؟ بعد از اینکه حرکت رو در ذات ساز برای فعل و انفعال دونستید، حالا بعد از اینکه تمام شد میگه حرکت در اون راه داشته باشه، میگه این مستلزم حرکت در حرکته. و حرکت در حرکت آقایی میگن مال استدلالش میاد، نفیش از سوی علامه مطرح میشه. توجه چی شده؟ این اشکال دوم میگه آقا قبول کردیم حرکت مغوله سازه، قبل از حرکت ما مغوله نداریم غیر از هم و ایناست، ولی بعد از اینکه مغوله شکل گرفت، حالا دوباره در این تغییر یک تغییری راه پیدا بکنه، این میشه تغییر در تغییر. تغییر در تغییر را آقایون محال میدونستن. حالا میرسیم بحث میکنیم. میفرماد که الا انه یستلزم الحرکت فی الحرکه، افزونه برای اینکه این مستلزم حرکت در حرکت شما اضافه بکنید، وهیه مثلا محالان و چنین چیزی چی هستش، یا وهوه محالان به اعتبار خبرش، وهوه محالان، این چنین چیزی چی هستش، محاله نداره، متن نداره، من خودم میگم اینجوری، و چنین چیزی محاله. کجا میاد؟ صفحه از کتاب ما صفحه 209 و صفحه 210 مطرح خواهد شد. و کزل کلام فی المتا، همین بحثی که ما راجع به فعل و انفعال مطرح کردیم راجع به متا هم هست. چرا؟ چون متا نسبت شی هست با زمان. خب در درون زمان تغییر خوابیده. ببینید چجوری میشه اینجا؟ متا یک مقوله است. مقوله چیه؟ هیئت حاصله از نسبت شی با زمان. یعنی از مؤلفه های ذاتی مقوله متا زمانه. یعنی زمان در درونش باید لحاظ بشه. خب از مؤلفه های ذاتی زمان چیه؟ تغییر هستش. توجه کردید؟ از مؤلفه های ذاتی زمان تغییر هستش. پس بنابراین از مؤلفه های ذاتی مقوله متا چی میشه؟ تغییر میشه. بنابراین تغییر تو ذات ماهوی متا را داره. اگر در واقع زمان نباشه، تغییر نباشه، اصلا متا شکل نمیگیره. دیگه راه افتادن حرکت و تغییر در درون متا دیگه معنا نداره. جسم قبل از اینکه حرکتی اتفاق بیفته متایی ندارید. حرکت که اتفاق افتاد شما تازه متا پیدا می‌کنید. چرا؟ چون وقتی حرکت راه افتاد زمان مطرح میشه. زمان که مطرح شد چی مطرح میشه؟ متا مطرح میشه. توجه بکنید مسئله چی جوریه؟ یعنی این شی حرکت نکرده باشه متا نداره، برخلاف عین. این شی حرکت هم نکنه عین داره، هیئت حاصله از نسبت این شی با مکانش. عین غیر از مکان است، توجه داشته باشید، چون که متا هم غیر از زمانه. پس ببینید این شی حرکت نکنه عین داره، حالا میگیم حرکت در عین، توجه کردید؟ ولی اگر شی حرکت نکنه اصلا زمان نداره، اصلا متا نداره. این اگه شی حرکت نکنه اصلا متا نداره. چرا؟ چون اصلا زمان نداره. و متا یعنی نسبت حاصله شی با چی؟ با زمان. بله، باز اون اشکال ما همچنان داره گسترش پیدا میکنه. ما تازه راجع به فعل و انفعال، الان راجع به چی مطرح میشه؟ راجع به متا مطرح میشه. علاوه بر این، خود زمان رو آیون حکما چی میدونن؟ کم متصل غیر غار میدونن. کم متصل میدونن دیگه. خب کم هم یکی دیگر از چی هستش؟ مغوله ها هستش. خب معناش چیه؟ یعنی تغییر رو دارید در ذات ماهیت دخالت میدید. اینجا رو باید چی کار کنیم؟ یه بحث مشترکه در زمان، در متا، در فعل، در انفعال. شما حرکت رو که معقول، تغییر رو که معقول ثانی دانستید، دارید درش سرایت میدید. مگر به تحلیلات میگیم ایشالله، نمیخواستم ورود بر اون بحث بکنم، ولی الله اینا بهانه‌ای بشه که ورود بکنم. اصلا زمان، مثلا بعضی ها معتقدن زمان یک، مثل افلاطون اینا معتقدن زمان یک جوهر در واقع مستقل از جسمه، مستقل از حرکته. حرکت تابع زمانه، نه اینکه زمان تابع حرکت باشه. توجه کردید این دیدگاه هم حرکت رو نپذیرفته، رو می‌رسیم حالا اگه شدیم بحث مطرح کنیم. توجه کردید یه دیدگاه این هستش که دیدگاهی که ما تا حالا باهاش آشنا هستیم این هستش که زمان تابع حرکته. یه دیدگاهی وجود داره که میگه حرکت تابع زمانه، یعنی وقتی شی میفته در دالان زمان کش پیدا میکنه، یا این تعبیر حرکت حرکتی میشه، اون یه دالان واقعی جداگانه خلق میشه مثل مکان.
راجی احتمالاً
چون ایشون میگه حرکت میاد در زمان. حالا الان ریزیکوری یادم نیست، میخوام انتساب بدم در نظر بگیرم. بله نه دیگه متا نداری. اگر ما برش هم یعنی وقتی وایسته شما متا ندارید، اگر فرض کنید یک شیعی از حرکت بیسته دیگه متا نداره، چون متا چیه؟ نسبت حاصل شیع با زمانه. زمان نداریم ما، زمان اون حقیقتی هستش که کش داره. اون تصوری که ما از زمان میکنیم همون تصور اعتباری از زمانه. به قول مثل افلاطون اینا میگن چی؟ یعنی یک جوهر مستقلی است زمان خودش، با او دارید مقایسه میکنید. اون ذهن ماست که زمان، و الا زمان با حرکت ساخته میشه. ما چون تو دنیای اعتبارات حرکت خورشید، حرکت فلک و الافلاک، حرکت اینا رو در واقع زمان رو با اونها حساب میکنیم، الان میگیم زمان، میگیم ساعت. تلاش کردید؟ خب اون زمان خودش رو داره، ما حرکت و زمان خودش ربطی به ما نداره. ما چیکار کردیم تو دنیای قرارداد؟ اومدیم حرکت های بزرگ را زمانش رو معیار برای حرکت ها و زمان های دیگر قرار دادیم. مثلا ما اینجا ایستادیم، مثلا حرکت ندیم، حرکت ندیم زمان هم نداریم، ولی چون اون داره حرکت میکنه و زمان داره، اون رو به اون مقایسه میکنیم، میگیم در زمان، نه این در زمان فلان، مثلا حرکت فلک در اون مقطع ربطی به ما نداره که. توجه کردید؟ حالا اینا یه باشه باشه بهانه هایی پیدا میکنیم، مطرح میکنیم. زمان نداره، چون زمان نداره، شیء ساکن زمان نداره که. بله با زمان چیز دیگر، زمان خودش نیست. حالا دیگه الکلام یه جور کلام میشه و حرف حرف میاره میشه. یکی از وظایف ما که استاد هم بس شما هستیم، استاد این هستش که کلاس رو کنترل بکنه، سوالات رو کنترل بکنه که تو همون فضا باشیم. میفرماد که الا انه یستلزم الحرکت فی الحرکه و کز الکلام فی المتا فانه لما کان هیئتا حاصله من نسبت شیء الی الزمان. از اون جایی که متا عبارت است از هیئت حاصله از نسبت شیء با زمان، نه نسبت شیء با زمان، هیئت حاصله، چون بحث اونجا کردیم دیگه تکرار نمی کنم، هیئت حاصله از نسبت شیء با زمان هستش و هیئت تدریجیتون به تدرج زمان. پس معلوم میشه که این هیئت، این همون متا، تدریجی میشه به تدرج زمان. فلا فرد آنی الوجود له، پس متا دارای فرد آنی الوجود نیستش، یعنی نمیتونه برش بخوره به یک فضای متای خاص. اگه قطعش بکنی یک متا شما نداری، حتی تقع و فیل حرکت، پس فرد آنی الوجود ندارید تا حرکت در او واقع بشه، حتی تقع و فیل حرکت المنقسمت و الانیات، حرکت در جایی که شما بتونید منقسمش بکنید به آنیات، یعنی فرد آنی الوجود معنادار باشه. همون بحثی که عرض کردم، یعنی جدای از حرکت اون مقوله معنا داشته باشه. حالا میگید حرکت در اون مقوله، در متا چنین چیزی امکان پذیر نیست. شما نمیتوانید در واقع بیاید حرکت رو در متا جاری بکنید. اصلا حرکت متاساز، این بیان بد نیست، حرکت متاساز، حرکت فعل و انفعال سازه، نه حرکت در درون، یعنی حرکت در بستر فعل و انفعال و متا واقع بشه. وقتی شما میخواید مقوله‌ای رو مسافت بگیرید، هویت مسافت نباید وابسته باشه به حرکت، حرکت در مسافت. توجه کردید؟ این هم راجع به متا. اما اضافه چی؟ ایشون میفهمد اضافه چون یک حقیقت در واقع انتزاعی از طرفینه، یک حقیقت مستقل نیست، یک شیء مستقل نیست، لذا ما نمیتوانیم مسئله حرکت را به نحو مستقل درباره او بررسی بکنیم، بگیم حرکت در او را دارد یا ندارد. حرکت در او به تبع حرکت اطرافه، یعنی به عرض، حالا علامه پاسخ میده، به عرض حرکتی که در اطراف واقع میشه در او حرکت رو ما قائل میشیم، و الا خودش چیزی نیستش که بخواد حرکت در او را پیدا بکنه. همین بیان رو در جده هم مطرح میکنن. جده چیه؟ هیئت حاصله از نسبتی که شیء محات با محیط پیدا میکنه. توجه کردید؟ مثلا الان ما محاتیم، محیط بر ما چیه؟ این لباسه. مثلا سر ما محات هستش، این امامه چیه؟ محیطه. یا مثلا مثلا پای ما محاطه، کفشی که میپوشیم چی میشه؟ محیط میشه. هیئت حاصله به تعبیر علامه شهرانی رضوان الله میفرمود ریخت و قیافه. دیدید دیگه، مثلا برفرض مثلا آدم وقتی عمامه نمیپوشه یه ریخت و قیافه داره، عمامه که میذاره کلا اصلا دیگران یادشون میره قبل از عمامه داشتن اینا چه جوری شکل چه شکلی داشتن، اصلا ریخت و قیافش تغییر پیدا میکنه. راضی کردید آدم تصور نمیشه که چه جوریه، گرچه الان تصور پذیره چون هی برمیدارن هی میذارن هی برمیدارن میذارن، این زود تو ذهن میاد. راضی کردید، ولی سابقا که وقتی میذاشتن دیگه تمام میشد، تو خونم سختشون بود درشون بیارن، امام رو میخواستن در بیارن سختشون بود. راضی کردید، تو خونم میخواستن در بیارن براشون مشکل بود. راضی، حالا اون قداستی که برای لباس و اینها قائل بودند و فضا این حرفا که نقل از مرحوم آقای قاضی وقتی امام را از سر بر می‌داشتن می‌بوسیدن و می‌ذاشتن بالای تاخچه. توجه کردید، همین هم باید باشه. توجه کردید، اگر بی احترام بشه لباس برای انسان، اون فوایدی که ممکن بالا ممکن بقیه به فواید دیگری برای از این لباس دام بالش باشن. توجه کردید، ولی اون فوایدی که لباس برایشون داره، فواید تهذیبی، فواید اخلاقی، خیلی انسان رو منضبط می‌کنه مسئله لباس. توجه کردید، انسان میفهمه چی کاره است. تو فضای سربازی امام زمان بعد از اینکه لباسشو پوشید دیگه این فضا چی میشه؟ روشن و مسلم میشه. مثل اون ماجرایی که از علامه طباطبایی نقل میکنن که ایشون، حالا من ریسکاری یادم رفت، حالا که میگن یه مدتی دچار مشکل مالی شده بود در نجف اشرف و خیلی برش سخت شده بود و اینها، یک مثلا در درون قلبش، اگه بخش از اینا یادم نیست شما، اصل مسئله اینه که یادش رفته بود، یعنی تو ذهنش یک نکته گذشته بود که چرا وضع ما اینجوریه، مثلا توجه اینجوریه ها؟ حالا چجور بود امیران یا چجوری بود یه چنین چیزی، یعنی این معنیش اینکه خیلی حرف شما تایید نمیرم معلوم نیست چی باشه. حالا حالا یه چیزی در دلش گذشته اینها، بعد میگه همین تو همین فکرها بودم که یک نفر در زد، در زد و من رفتم اونجا در نگاه، یه چیزی که قشنگی داره که آره یه چیزی گفت، مثلا تو این چند سال مثلا آزش یه پولی بهش داد و بعد گفت که مثلا آیا این چند سال غفلتی از شما صورت گرفته اینا، چون میام حاج باج برگشتم. این چیزی دیگه هم داره که بعدا قبرش رو دیدن در وادی السلام دیدن آنچی فهم میکنه یه چیز دیگه. حالا نه این آقاتی باتی شده دیگه، همین مقداری که من میتونم اون را بلکنیم توجه کردیم را بلکنیم. بعد آقای علامه طباطبایی میگه من فکر کردم این چرا این سال رو گفت. توجه کردید، از روزی خدا و از موقع انسان به دنیا میاد، اگه بعض تکلیف باشه از فلان سن میشه، این چیه؟ دقت کردید از اون سال معمم شده. از اون سال که شما معمم شدی، آیا ما مثلا برفرض به شما بیتوجه بودیم یا مثلا از یادمون رفتید، شما تو اخبار تو روایات از امام زمان چقدر این نکته هستش که اخبار شما دست ما هستش، ما شما رو فراموش نکردیم، میدونیم شما چی کار میکنید، یعنی ما دست رو برد از صدر وجد میفهمد یا قبل از اینکه حرف بزنیم امام زمان میدونه، قبل از اینکه بشنویم امام زمان میدونه. اینجوری ما باید امام زمان رو بشناسیم و با حضرت زندگی بکنه انسان. توجه کردید؟ نه اینکه در همجا غفلت بسر برای بعد خودش رو احساس کنه که میگیم من اصلا که کنم فراموش شده هستم از خدا. حالا راجع خدا هم میگه امام زمان، حالا ممکن آدم یه چیزی بگه راجع خداوند متعال، میگه اصلا همینجوری مثل اینکه سبزه روی دور سبزه نه یه علفی روی دو بعدش هم خوش میشه میره، اینجوری مثلا اینجوری حساب میکنیم. اما علفش هم اینجوری نیست، وقتی قرآن میفرماد یک برگی میخواد بیفته خداوند بهش عالمه، عالم هم علم علگی که نیست، علم فعلی، این دقیقاً میدونه این باید بیفته چجوری رشدشه تمام شده باید بشه، این سبکیه. هیچ حرکتی، هیچ جنبشی، هیچ وضعیتی از ما نیستش که تحت اشراف به احاطه خداوند متعال نباشه، به احاطه قیومیه داره. اینا رو انسان باید توجه بکنه. حالا مثلا علم یعلم بان الله یرا، می چجوری خدا داره میبینه، همه دیوار اطراف همه دیواره، چجوری مثلا میبینه میخونه، مثلا احاطه قیومیه داره، دیدنی که او داره در تار و پود حقیقت اشیاء، نه با دیدن متعارف معمولی متفاوت هست. خب حالا این فرمود که اما الاضافه فانها انتزاعیتون تابعتون لطرفیها لا تستقل بشیء کل حرکه، اصلا در هیچ چیزی هیچ حکمی رو مستقل نمیگذاره، تمام احکامش به تبع طرفین از جمله حرکت. بله اگر در اطرافش حرکت را بیفته در اونم حرکت اتفاق میفته. حالا الان بحث میکنه که این بلعرض الله میگه نه، این چون به تبعه میتونیم حرکت در اضافه رو قائل بشیم، این بحث میاد. یعنی کنه اینجا میخواد بگه که
حرکت در مقوله اضافه به عرض طرفینش راه داره. الله میگه به تبع به عرض نیست، بلذا حرکت در اضافه راه داره. و که نه همون هیئت حاصله. و که در جده، هم جده هم همینجوریه. فإن التغیر فیها تابع لتغیر موضوعها، تغیر در جده هم تابع تغیر موضوعشه. که تغیر نعل اول قدم فی التنعل، یعنی نعل رو به مردم نگیده، چون مردم نعل مال مثلا چارپایان اینها میدونن، توجه کردید؟ نعل یعنی کش، توجه کردید؟ بله. که تغیر نعل، نعلین بگید اشکال نمیدونن، نعل اگر بگید این خیلی دردسر میشه، توجه کردید؟ مثلا یا نعل تو بپوش، چه کردید؟ دردسر میشه اون موقع. ولی اگه نعلین تو بپوش، خب اون فرق میکنه. که تغیر نعل اول قدم، مثلا حالا فرض کنید کفش انسان تغییر بکنه، یا چی؟ مثلا پای انسان تغییر بکنه در تنعل، یعنی کفش پوشیدن مثلا. اما کانتا علی، از اون وضعیتی که در واقع دو طرف برش بودن، خب تغییری حاصل میشه دیگه. یا هر دو طرف تغییر بکنه، یا یه طرف تغییر بکنه، خب اون جدش هم تغییر میکنه، قیافه هم چی؟ تغییر پیدا میکنه. خیلی خوب باشه، اینجا باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
لنفسو
بله،
نفی حرکت اضافه تلو
میگه به خاطر اینکه هر اینا امور انتزاعی نسبی هستن و حرکت در اطرافشون واقع میشه، هر حکم اینا میبذارن به تبع اطرافه، یعنی به عرض تغییر اطراف اینها متغیر هستن. پس تغییر در اینها نیست، تغییر اولا و به ذات در طرفین، ثانیا و به لرز در. الله میگه قبول دارم تغییر در اضافه به خاطر تغییر در طرفین، ولی به تبع، یعنی تغییر در طرفین موجب تغییر در اضافه میشه، موجب تغییر در چی میشه؟ در جده میشه. لذا حرکت در از منظر علامه در جده و در اضافه راه داره، حرکت در حرکت هم لازم نمیاد.
حالا این بیانی که مشروع داره نفی حرکت از اضافه و جده میکنن با حد وسط تابع طرفین بودنه،
اینکه طرفین کم و این اینجوری نیست،
اینکه طرفینش تغییر بکنه اینم تغییر میکنه درست، اما چیزیه که خودشون حرکت رو نپذیرن
به عرضه، چون این یعنی خلط شده بین به تبع و بالعرض از نظر علامه.
خب
توجه کردید؟ این خلط بین بالعرض به تبع باعث شده که ممکنه بعضی بگن اصلا اینا واقعیت خارجی ندارن. خب نه، بعضیا میگن که اضافه و اینا اصلا ذهنیه.
خب
اگر بگیم جده و اضافه در خارج داریم، میگه جده اضافه یک حقیقت انتزاعی قائم به طرفینه. وقتی قائم به طرفین هستش، خودش حقیقتی نیست که حرکت بخواد توش راه بیفته، یعنی خودش مستقل بغلا به کم کم مستقلا توش حرکت راه میفته. اینجا حرکت یعنی وابسته به طرفین، حرکت در طرفینه. بله، حرکت در طرفین شما میتونی به اضافه نسبت بدی،
نسبت
این همین حرف علامه است دیگه،
که یعنی در خودش
در خودش حرکت راه پیدا میکنه. علامه میگه چی؟ بالعرض نیست، به تبع، یعنی به تبع تغییر طرفین اون شخص نسبت داره تغییر میکنه.
به عبارت حقیقت حرکت در اضافه و جده وابسته به
اونه، توجه کردید؟ و اینم مواظب باشید. آره یه کمی اینم پررنگ کنید که جده و اضافه چون از سمت اضافه خیلی اضافه محض، توجه کردید؟ این اضافه بودنشون به اون حالت نسبت محض بودنشون خیلی شدیده، حالا هویت انتزاعی تحلیلیشون خیلی زیاده، اینم یکم پررنگ کنید، ولی اصلش همونه، یعنی خلط بین بلرز و بتبع.
حتما بخش اینو اون بحث لنفس و لغیره رو ما از آجای کرمانشاهانی پرسیدیم، جواب فرمودن که وقتی که به هویت اشتقاقی شی نگاه میکنیم ازش نمیشه ماهیت گرفت، ولی وقتی این هویت اشتقاقی هم طول نفسه تصور میشه هم طول لغیره، ولی وقتی از این هویت اشتقاقی دست برمیداریم به هویت فی نفسش نگاه میکنیم، نه اون هویت اشتقاقی، هویت نسبتی، اونجاست که میشه ماهیت گرفت. علامه با توجه به این نکته فرمودن که نه لنفسه نه لغیره نمیتونه ماهیت داشته باشه، چون هویت هویت اشتقاقی.
تو این جوش که ما بحثی نداشتیم، بحث سر وقوع حرکت در اون لغیره و لنفسه بود. آیا ایشون میگه لنفسه میاد یا آیا حرکت تو لنفسه میاد یا تو لغیره؟ یه بحث دیگه داشتیم که لنفسه تو هویت ماهوی دخالت داره.
اون عرض کردم، میگم که وقتی به جنبه لنفسه بودنش نگاه میشه، چون حالت اشتقاقی شی داره لحاظ میشه،
یعنی شما داشته میگید
یعنی داره نسبت با نسبت
اصلا تو نسبت نداره، لنفس مال خودشه،
درست مال خودشه، ولی خودش در نسبت
اعراضه،
درست نه؟ شما داریم به اون لغیر ما هم سوال از شما پرسید، ما میگیم فقط لغیر است که این خیلی واضحه اشتقاقی بودن.
خب
ولی یه موقع فی نفسه است که اینم که خیلی واضحه که اشتقاقی نیست، یه چیز میمونه این واسه دامن لنفسه. این لنفسه هم باز با نگاه به غیر ظاهرا علامه دارن نگاه میکنن، ولی نفسه بودن در مورد صحبت میکنن.
این
حالا بعد حالا
بحث اشتباهی پیدا میکنه.
حالا ما فرمودن تو لنفسه بهش
اشتباهی بله؟ چون علامه تو وجود رابطه اثبات کرد، یکی از مواد
نظری
مثلا مس با اینا میگفتن بگو شما جوهر عرض چرا همچین چیزی قائل نمیشید، و از طرفی مثلا میرداماد و اینا وجود رابطی رو همون نسبت عرض با بواسطه یه وجود عرض به جوهر هست و قبول دارن. یعنی میگم اونا این وابستگی رو تو ماهیت میبرن.
کی؟
مثلا میرداماد یا کسایی که وجود رابط رو قبول ندارن، ولی این حالت لغیره بودن و قائم به غیر بودن رو برای عرض معتقدن.
خب دیگه وجود فی غیر قائل نیستن دیگه.
خب الان تو عرض چجوری توصیف میکنه؟ میگن که این خود
نه دیگه، این توضیح این فضاییست که شما اصلا این بحث این که آیا یه چیزی از وجود به طرف ماهیت میره، شما اول ببینید آیا چون این تصویری در اون فضاها صورت گرفته، توجه بکنید این نکته رو، اصلا چون این دستگاهی مطرح شده که بعد بخوام بر اساس اون دستگاه تصمیم بگیرن.
دستگاه
رابط مستقل، من نمیخوام این جمله این جمله نمیخوام به کار ببرم، ولی این شما تو این دستگاهی که شنیدید میگید این چجوری میشه، تو ماهیت میره یا نمیره؟ توجه کردید؟ تو یه فضای خاص میگم اعراض وجود فی نفسه لغیره هستن، تمام شد رفت، پس لغیره بودن دارن، پس نیاز به وجود رابط نیست.
بعد اون علامه
ملا صدر آیت الله جوادی اینا رو فرمایید، اینا میگن بابا این لغیر بودن از باب زیادت حد بر محدود رو این باید تمرکز کرد، و بعد یه سری از بحثا که به پاره از ویژگی های وجودی نمیره. من این پاره ویژگی های وجودی متن خیلی جالبی جلد 3 اسفار صفحه 132 داره که اونجا فکر کنم راجع به خود حرکت هم باشه، که حرکت ویژگی نیستش که در بعد ماهوی بروز کنه، اصلا یه قاعده ای میگه اونجا. این خیلی من که دنبال این متن بودم،
اتفاقا شما
توجه کردید من که همیشه میگفتم این رو، ولی دنبال این متن بودم که شاهد بیارم، یکی دو جا داشت ولی اینجا خیلی واضحه.
تو بحث جوهرات فاصله نیست که شما فهمید، مثلا ما یه بیانی بیاریم که این بروز ماهوی نداره توی عرض.
درست.
بعد الان تو خودتون دیروز که میفرمایید علامه خون گفتش به چون یه وجود فیریری کنارشه و این وجود بروز ماهوی نداره.
درست.
این خودتون هم فرمودید
الان میفرمایید وجود فی غیر ماهیت نداره، اصلا کار به اون نداره. الان میگه وجود فی غیر ماهیت نداره،
ماهیت نداره، و اصلا این جمع لغیر بودنش به خاطر اینکه وقتی یعنی وجود فی غیره هست،
فی غیره هست و فی غیره هم که ماهیت نداره، پس تغییر در اون راه داره.
نه هم برای اون بیانی که تو جوهر عرض بود که میگه با قائم به ذات بروز ماهوی تو جوهر داره
ولی قائم به غیر نداره.
و عرض تحلیل شهودی عقلی میفهمید که ما باید یه بیانی، حالا قاعده اون موقع بود که بیانی بیانی که چرا تو عرض این جمله غیر بودن با اینکه میدونیم بروز ماهوی نداره
چرا
اینجا خودتونم اشاره کردید دیروزا از هم وقتی داشتید توضیح میدادید که خواهیم چون لغیره رو ما از اون وجود فی غیره که کنار وجود فی نفسه عرض هست که مجموعشون میشه فی نفسه لغیره، و چون اون اصلا وجود فی غیره است دیگه و وجود مستقلی است، برای خاطر این بروز ماهوی هم نمیتونه پیدا کنه تو ساحت عرض که بگیم عرض
نه خب اون یه مشکل دیگه باز ایجاد میکنه، چون من در نهایت وجود فی غیره رو وجود نمیدونم، بلزا ماهیت نداره، نه از این باب که وجود فی غیره ماهیت نداره، اصلا وجود نیست.
وجود شما مثل صدر و علامه وجود رابطه
اصلا وجود نیسته، اصلا قسمی از وجود نیست.
مثلا این نسبه اینجا فکر میکنید میگید مثلا اون نسبت تو قضایای منطقی هست؟
نه موجود هست، وجود نیست، از جنس وجود نیست.
همون تعریفی که در مورد ماهیات
بله مثل معقول ثانی میمونه برای وجودات اعراض، یک حیثیتی از وجودات اعراضه.
تو اشراقی
اضافه اشراقی داستانش فرق میکنه.
حالا الان کم که میگید شما، مثلا میگید مقوله کم، این اشاره داره به چی؟
مقوله چی؟
کم، مثلا میگین کم، این اشاره داره به چی؟ مثلا بخواید تو خارج ترکیب
کم
هم یعنی لنفسش داره اشاره میکنه، یا اون چون فرمودین بروز نداره، وقتی میگم کم من دارم ارتباطو میفهمم، وابستگی
نه 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 واقعا نمیفهمید، یعنی اندازه ها رو
پس اشاره به چی داره؟ به اون
هویت الان مثلا کم مثلا میگن یه خط،
الان عرض
الان خط نگاه کن، تصور بکن حالت انتزاعی تحلیلی بهش تعلیمی به قول ریاضی حجم اصلا وابستگی به چیزی داره؟
خب چرا بهش میگم عرض؟
عرض تو وجود
انگار میفهمیدن که اینطور اومدن بهش گفتن.
خب بقادر اینکه راجع به کمیات خارجی دارن بحث میکنن، پای خارج که بی میام میاد میبینیم اینا وابسته به غیر، مثلا رنگ، رنگ وقتی پای خارج میاد حتما وابسته به جسمه،
اشاره به همش دارن میکنن دیگه، درست؟
بله دیگه، چون خصوصیت خارجیش چیه؟ همیشه قائم به غیر بودنه.
اینجوری حالا که حرکت و ثبات متجدد نیست، خب ترسم تو جو هر کرد میگه، یعنی در این تغییری که داره یه وقت هم داره تو اعراض چجوری میشه؟ من شما اومدن گفتن آقا شخصش وقتی به شخصش تعدد داره نوعا واحد تو اعراض دیگه بود، صدر به شخص مثل جوهر همینجا میگه به
مثل
شخص
مثل جوهر اونجا میگه چی واقعا ثبات تغییر در خود کم هست.
اون سه نوع حرکت بود که گفتیم، مثلا گفتیم جوهر طبق ترسیم مشا دفعی الوقوعه ولی مستمر سکون داره بقاله تو توی
اشکال بعدی ها توجه کردید که
شد نه اون همه های فهم تو عرض نه عرض نه گفتین انگار تو نش تو صد روم انگار گفتین همین برعکس اینه، یعنی اینی که نوعه سه بومشون یه عرض صد رو عکس اینه نمیگه، یعنی تو عرض هم دفیل بقو باشه مستمر رو
بقو نه اونجا هم تدریجیه دیگه براسته حرکت قطعیه.
سوال ندارم
حرکت اینی حرکت جوهری حرکت در عرض همشون براسته حرکت قطعیه.
سه نوع حرکت ها یکی
سه نوع حرکت من نگفتم، انطباق ارتباط اشیا با زمان، ارتباط اشیا با زمان، بعضی ها آنی الوجود و آنی البقا میان وزبه میرن، بعضی ها وقتی که میان کل حقیقتشون منطبق بر اجزای زمان، یعنی تیکه اولش با تیکه اول زمان، نه اینکه همش در تیکه اول باشه، در تیکه دوم باشه، در تیکه سوم هم باشه. و سومی چیه؟ همش در همه تیکه ها هست، همه حقیقتش در تمام تیکه ها هست، مثل جوهر در نگاه مشا، مثل حرکت توسطی،
این که اول میاد بعد ادامه
ادامه داره، استمرار داره، یعنی تمام حقیقتش در تمام مقاطع هست.
درکن اینه که یعنی پاسخ که جواب صدر رو به شیخ اشراق میدن، دلیلشون برای این چیه که بگن این خود کمه که داره روش میکنه و در واقع ایجاد یک کم جدید نیست؟
من یعنی همین تبدل طبیعیه، یعنی انضمام مکانیکی نیست،
نظریات جدید اصلا عکسشو میگه، یعنی این داره از بین میره یه چیز دیگه میاد جاش میشینه، از بین میره جاش میشینه، اگه داره اضافه میشه
اینه که این صدرا میگه از بین میره چیز دیگه داره جاش میشینه، ولی اتصالیه، اتصالیه، اتصال توجه کنه، شخص واحده
دلیلشون چیه؟
دلیلش اینه که حقیقتاً مثلا حقیقتاً مثلا اگه حقیقت جوهری حقیقتاً داره نوع جدید ساخته میشه، مثلا از اون نبات داره حیوان شکل میگیره،
خب پس
بر مبنای حقیقت جوهری میتونه مثلا میگم، حالا شما میگید من میگم مثلا مثل این
دیگه
بله، یعنی آدم میفهمه، حالا باید تأمل کرد که این هر سیر طبیعیه، یعنی نگاه کنید مثل وقتی ما مثلا همون غذایی که اینا مثال میزنن وقتی تحلیل میکنیم، مثل آب روی آب نیست، چون این غذاها تحلیل میره در نقطه نهایی تبدیل میشه از جنس مخالف خودش، یعنی توجه کنید این مثلا مثلا ما غذا اینا عناصره و در لحظه آخر تبدیل میشه بشه به حیوان، چون لحظه آخر جزء حیوان باید بشه دیگه، یه جزء نبات بشه، نبات نوعا فرق میکنه با اونها این غذاهایی که مثلا میخوره نبات یا فرق آب مثلا آب میخوره غذا این حرفا داره توجه کردید، در یک سیستمی که قرار میگیره در نهایت میشه جزء یک مرکب حقیقی در حالی که قبلا نبوده، اینجا یک تبدل در ذات به وجود میاد براش،
این جسم نباتی با جسم جمادی فرق
میکنه توجه کردید، یا مثلا حیوانی مثلا برای ما الان واضح تر هست، فضای جدید رو نگاه نکنید اینا رو نافذه ببینید، این واقعا یک موجود جدیده، پس یک موجود جدید، نه که اونا مثل آب رو آب نیست، این خوبه ترجمه کردید، بلکه داره حیوان رشد میکنه.
جا خب بس همینه که آیا اون جزء قدیم از بین میره و یه جزء بزرگتری جاشو میگیره، یا مثل حرف سرجا همون جزء قبلی بزرگتر میشه، تا اینجا که
قبلی بدون جزء قبلی غذا نیست به این آدم،
همین ازمان غذا رو که میخوره باعث میشه همون کمش بزرگ بشه، یا طبق شیخ اشراق این اضافه میشه
نیست یه اضافه، اگه باشه باید در واقع اینجا تو اون مرحله آخر 4 7 در مرحله آخر داره حقیقتاً
تبدل صورت
میگیره. اشکال نداره تبدل صورت بگیره، ولی
چیزی مهمه این نصبه میره. تبدل نه به این معنی است که تبدیل میشه بعد اون تبدیل شده روش اضافه میشه.
نه نه، اون قبلی از بین میره، جزء اصلی سابق از بین، این جا این بزرگتر جای اون جزء اصلی سابق میشه و جزء اصلی میشه.
همین سبکی میگه دیگه. نه 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 نه
نه نه نه نه نه نه نه
نه نه
نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه
نه
این در اون مرحله که این دیگه ایمان رو